صفحه 122 صفحه 15 يريد بيان ان الواحد الحقيقي لا يوجب من حيث هو واحد الا شيئا واحدا بالعدد. بحث در قاعده الواحد داشتیم. بعد از اینکه متن ابن سینا رو خوندیم، خواستیم وارد شرح خواجه بشیم، مطالبی رو توضیح دادیم که به نظر می‌رسید توضیح اونها در این فصل لازمه. با اینکه به نظر می‌رسید که مطالب در جلسه گذشته تمام شود، ولی تمام نشد. باز هم مقداری باقی مونده که امروز باز زمین میکنه. حالا خدا کنه این روز آخرش بشه. یه مسئله باقی مونده که سوال شده بود باید توضیح داده بشه. یه مطلب دیگه هم هست که برای تکمیل بحث باید گفته بشه که ضروری است گفتنش. اما مطلبی که سوال شده بود و توضیح داده بشه اینه که ما بر طبق مبنای فلسفه حساب کردیم که باید اولین خلق واحد باشد، چون صدور مطرح شده بود و در صدور لازم بود که اول واحدی صادر شود، بعدن این واحد متکثر شد. حالا چگونه این واحد متکثر میشه؟ این در آینده اینشالله بحث میشه، در نمتی ششون بحث میشه. در همین جا هم یه اشاره خیلی کوتاهی خواجه میکنه، ولی نه اشاره که بشه روش حساب کرد. مثالی میزنه رد میشه و ما از اون مثال میتونیم مناسبتی پیدا کنیم برای بحث که یه مقدار بحث رو توضیح بدم و شما رو منتظر نمتی شیشم نذارم، چون بحث کل به طور مصطفی در نمتی شیشم میاد، فاصله زیاده، ممکنه در ذهنتون باقی بمونه. من در اون وقتی که خواجه مثال میزنه توضیح میدم که چطور با اینکه عقلی که از خدا صادر شده واحد است، چطور این عقل منشأ کسرات میشه. خب قاعده الواحد میخواد در او هم جاری شود، او هم باید صادر واحد داشته باشه. چطور متعدد میشین صادر کثیر داره؟ اونو باید انشالله بحث کنیم. عرض میکنم این بعدم تو همین فصل اشاره میشه، من یه مقدار توضیح میدم مفصلش در نمتی ششم. اما این سوالی که مطرح شده بود این بود که در مبنای فلسفه روشن شد که اولین صادر یه موجودیست به نام عقل یا به نام قلم یا به هر نامی دیگر. در مبنای عرفان اولین صادر چیه؟ این سوالی بود که خیلی احتیاطی نیست جواب داده بشه، چون ما داریم فلسفه میخونیم. اما چون من بحث عرفان رو هم مطرح کرده بودم، جای این سوال بود و جای جوابش هم هست. در مبنای متکلم که گفتیم اصلا قاعده الواحد نیست، ما اولین صادر نداریم، همه موجودات خدا صادر می کنه. منتها به ترتیب. به ترتیب نه به این معنی که یکی رو علت دیگری قرار میده، بلکه به ترتیب صادر می کنه. مثلا اول فلک رو صادر می کنه، بعدا عنصر رو صادر می کنه. البته متکلم موجود مجردی به نام عقل و اینها قائل نیست. همه موجودات جهان رو مادی میدونه، جسمانی میدونه، تو اصلا به مجردی جز خداوند قائل نیست. مجرد رو منحصر میکنه در خدا، نفس ما را مجرد نمیدونه. عقول مجرده رو اصلا منکره به طور کلی. ملائکه هم همه میگه جسمانی هست، اما ملائکه مجرد نداره. اون نظرش اینه. پس بنابراین اولین صادری که مجرد باشد قائل نیست. اون میگوید همه موجودات جسمانی هست، همه هم خدا میآفرینه بلاواسطه، منتها نوبتی، نه مع الواسطه که یکی علت دیگری بشه. علت شدن رو قبول نمی کنه، میگه علت فقط خداست. موجودات هیچ کدوم نه علت هم نه واسطه در علیت. این حرف متکلم، حرف فلسفه هم که روشن شد و بیش از این هم روشن خواهد شد اینشالا در مباحث بعدی. اما حرف عرفا چیه؟ عرفا میگن اولین صادر چیست؟ که از شدیم اینو تعبیر به صادر نمی کنه، تعبیر به تجلی می کنه. اولین تجلی رو چی می دونن؟ بینشون اختلافه، هرچند که سعی بر این است که اختلافاتشون رو به یک جا برگردونن و برطرف کنن، یعنی بیان کنن که اختلافی بینشون نیست، ولی به ظاهر مختلف گفته شده. یکی گفته تعین اول علمه، یکی گفته تعین اول احدیته، یکی گفته تعین اول حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم. ممکنه کسی هر سر رو به یه جا برگردونه که اختلافی نباشه، ولی ظاهر کلام اینه که از کلام اون میگه تعین اول، نه میگه صادر اول. میگه خدا یک موجود مطلقه، مطلق بی نهایت که هیچ حدی نداره. اگر بخواهد تنزل کند و تنزلش قابل ادراک شود، باید حد پیدا کند، محدود شود، معین شود. به قول خودش نمیگه محدود، میگه تعین. اون وقت میگه اولین تعین احدیت، تعین بعدی واحدیت، بعد اعیان ثابته است، همینطور عقل نه مثال ماده. فقط به یک از اقوال من اشاره میکنم. خب تعین اول احدیت، در احدیت همه صفات کمالی الله تعالی حاصلن، منتها به نحو لفظ و در هم پیچیده و اجمال اجمال معنی بسطند، به طوری که علم از قدرت، قدرت و علم از حیات و اینها از مثلا فرسود اراده جدا نمیشن. همه با هم یک چیزن که اگر تونستیم حد برایشون درست کنیم، ازشون از هم جداشون میکنیم. بعد در تجلی بعدی این اوصاف کمالی که به نحو بساطت در احدیت موجود بودن، هر کدام یک تعین خاص پیدا میکنن، یکی میشه تعین علم، یکی میشه تعین قدرت، یکی میشه تعین حیات، و این اوصاف از هم جدا میشن و تعینات متعدد میشن. این میشه مقام واحدیت که مقام اسماء و صفاته، مقام احدیت قبل از اسماء و صفات. بعد هم دیگه مقام اعیان ثابت است و بعد هم میه تو خارج، میه تو خارج تا اعیان ثابت در سوق ربوبیه که اسم عالم روشون اگر بگذاریم تسامح. از این به بعد که عقولند و بعد مثال است و بعد ماده، اینا عالم هست، یعنی ماسب الله، اونا دیگه ماسب الله نیستن، از منصفات ماسب الله حساب نمی کن. پس توجه کردیم اولین صادر، اسمشو صادر ندارید، اولین تعین احدیت، بعد واحدیت، بعد همینطور بیان تا برسیم به تعینات بعدی. و هر کدوم از این تعینها به وسیله قوه ادراکی ادراک میشدن، اون اطلاق به هیچ وسیله ادراک نمیشه. مرتبه ذات که غیب الغیوبه به هیچ وسیله ادراک نمیشه. تعینات بعدی با مدرکاتی ادراک میشن. هر چقدر تعین فاصلش با اون منبع بیشتر باشد، قوه ضعیفتر میتواند او را درک کند. مثلا آخرین تعین، تعین همین موجودات مادی است، اینا رو ضعیفترین قوای ادراکی مثل چشم درک. اما یه خورده تعیان بالاتر باشه مثل عالم مثال، دیگه چشم درکش نمی کنه. چشم برای درک عالم مثال ضعیفه، اون قوه خیال می خواهد، باز عالم عقل قوه عقل می خواهد، باز اون بالاتر از قوه عقل، عقل تلطیف شده می خواهد. چه قوای ادراکی می تونن به آنچه مناسب خودشون تعلق بگیرن. چشم قوه ادراکی است که مربوط به حس است و جسمانی است، پس می تواند موجودات جسمانی رو درک کنه. تخیل یک قوه مثالی است، می تونه موجودات مثالی رو درک کنه. عقل یک قوه عقلی است، می تواند موجودات عقلی رو درک کنه. اما از این بالا دیگه ما قوه، از این بالاتر دیگه ما قوه نداریم که بتونیم ادراک کنیم. باید همین قوه عقل رو تلطیف کنیم، به درجه سر رو اینها برسونیم، تا قلب و سر و خفی و اخفا، تا بتونیم اون بالاتر رو درک کنیم. انسان تا مرتبه سر، انسان عادی تا مرتبه سر میتونن پیش برن. مرتبه خفی اخوام های پیغمبر هست، اخوام های پیغمبر آخر زمان، چیلی اون مرتبه خیلی عالی او شاید تا مقام احدیت رو بتونه درک بکنه، ولی عرفا دیگه حد در سر بردشون تعیین ثابت است. خیلی دیگه بالا برن میگن از حاصل کنند دیگه مقام احدیت هیچ کس نمیتونه ادعا کنه.
واحدیت
هم درک نمی کنه، از می کنه دیگه خیلی دیگه به خودشون احترام بذارند و یه چیزای خیالی و تخیلی بگن، بگن ما تا مقام واحدیت رسیدیم، جلده نمیرسن. اونا این سقف سعودشون عیان ثابت هست. عیان ثابت میگن درک میکن، میگن عیان ثابت همون درک میکن. ولذا وقتی به ما میرسن و خبر میدن قیب ما رو به آینده ما رو، میگن عیان ثابتت رو داریم میبینیم و میفهمیم که او چه اختزایی دارد و میدونیم که تو اختزاهای او رو در آینده برآورده خواهی کرد، لذا کارت آینده اینه. اونا میگن ما عیان ثابته شما رو مطالعه میکنم. تا این ادعا رو دارن. البته نمیدونم بعضی از اینا در یه حالتی واقع میشن، بعضی عرفا که به قول خودشون شطحیات میگن، در اون حالت شطحیات خیلی پرواز میکنه، وقت ممکنه در اونجا بگن ما مقام واحدیت رفتیم، بعدن که به حال بیان ازشون بپرسی این کار میکنن، ولی در اون حالت خاص دیگه یه چیزایی میگن. خب بزنیم، پس معلوم شد که عرفا هم تعیان اول قائلن، همونطور که فلاسفه صادر اول قائلن. این یه مطلب بود از باقی مونده که عرض کردم، واجب نبود گفتنش، من تا چون سؤال شد من عرض کردم. مطلبی که مکمل مطلب قبل، مطلب دوم میخوام عرض کنم که مکمل مطلب قبل،
مثلا بعضی از صفات جلالی ذات و صفات ذات هر دو حریم ممنوعه، حتی برای انسان کار ذات و شما اصلا صفات ذات را آمدی در احدیت اونجان دین را گفتی برای مثلا سانمان خالد درد.
این اختلافیه که آیا پیغمبر میتوانند تا احدیت بردن یا نه، کسی هم گفتن نمیشه، کسی هم گفتن نمیشه، بعضی هم اجازه دید، اصلا اختلافیه.
فقط پس به سیگون رشان مثلا گرد انسانی کانو در مرتبه صفت فیلم بالاترین معرفت
بردن ممکنه برده. علای حالین عرض میکنم بعضی از عرفا خیلی هم نادر دیده شده که مقام احدیت رو اجازه رو پیغمبر بده، خیلی نادر اجازه داده شده، نوعا اون رو هم برای پیغمبر قائل نیستن. کاری به این مباحث نداریم، مباحث سنگینیه و ما هم تا مشاهده نکنیم خیلی نمیتونیم در بارش حرف بزنیم، فقط میتونیم نقل قول کنیم. چون نقل قول ها مختلفه، سعی بر این داریم که حتی نقل قول هم نکنیم، چون واقعا بحث خطرناکیه. رضا به همین مقدار اکتفا میکنم، اختلافات آقایان نمیگم، همین مقدارم که گفتم شاید باید یه خورده کمتر میگفتم، در حال یه تمام شد.
یکی مثلا یک تعبیر دیگر هم داره درباره احدیت، یعنی به صورت درونی واحدیت، مثلا شرکت درونی رو نفیه.
بله، سعی کنید تکرار نکنید. عرض میکنم من جرأت ورود در این مباحث رو ندارم، شما اگر از این بعد در این مباحث حرف بزنید اجازه بدید من جواب شون ندارم، چون روحیه من اجازه نمیده باید این مباحث بشه. خب اما مطلبی که مکمل مطلب هم اون مطلب اینه که من دیروز اینو گفتم و تأکیدم کردم که فلاسفه قدرت خدا رو محدود نمی کنن، اونها مثل متکلمی قائل به عمومیت قدرت هم، بنابراین معتقدن که به لحاظ قدرت خداوند می تواند همه جور نظام رو بیافرینه، هم نظام احسن هم غیر نظام احسن. ولی بعض اسماء الهی هستند که اجازه نمیدهند که هر نوع خلقی خلق شد. ما در دیروز که صحبت میکردیم فقط به قدرت خدا توجه کردیم، به اون اسماء توجهی نکردیم، گفتیم قدرت به ماهی قدرتون میتونه تعلق بگیره به نظام احسن، میتونه تعلق بگیره به نظام دیگر احسن. یعنی خدا میتواند این چنین عمل کند، اما عمل کرده یا نکرده یه بحث دیگه. وقتی خدا میخواد عملی انجام بده، بالاخره خدا اوصافی داره و اون اوصاف وارد عمل میشه. باید ببینیم اون اوصاف چه اختزایی داره. خلاف مختزایات اون اوصاف امکان نداره خدا عمل کنه. مثلا یکی از اوصاف خدا عدالته، امکان نداره خدا خلاف عدالت عمل کنه. این محدودیت قدرت نیست. بله، خداوند به لحاظ قدرت تنهاش میتونه ظلم کنه، به لحاظ قدرت تنها، اما به لحاظ این که صفت عدالت داره ظلم میکنه و نمیشه ظلم کنه. نه اینکه ظلم نمی کنه بر خودش تحمیل میکنه، اصلا نمیشه ظلم کنه. پس بعضی اوصاف محدودیت میرن و اون محدودیت کماله، نه نقص. خدا وقتی عادل باشد ظالم نباشد، این کماله. قدرتش این چنین نیست که به اون چه که ظلم است تعلق میگیره، بلکه به اون چه که عدالت است تعلق میگیره. پس قدرت به ماهیت قدرتون ملاحظه شود، مختزایی دارد. خدا رو ملاحظه کنید جوری دیگه میشه که خدا با اوصافه، با جوده، با عدالت، با حکمت برسان. از این مطلبی که عرض کردم دو تا نتیجه میگه. یکی این که توجه میکنیم به حکمت خدا، یکی هم توجه میکنیم به بساطت خدا. این دو تا صفت رو مراعات میکنیم. ببینیم قاعده ارواحی چی در میاد. خدا حکیمه. حکیم یعنی هر چیزی رو به جای خود نهادن به بهترین وجه. پس حکیمه یعنی علت نظام احسنه. بنابراین اصلا ممکن نیست علت نظام دل احسن بشه، به خاطر حکمتش. حکمت اجازه نمیدهد که او یه نظام به هم ریخته خلاف حکمت بسازه. اون نظام منظمی که حکمتش اختزا میکند میسازه، نه که قدرتش نمیتواند تعلق بگیرد. قدرت میتواند، عام است. همونطور که عرض کردم قدرت به ظلم میتونه تعلق بگیرد، اما حکمت نمیذاره. یعنی خداوند با توجه به حکیم بودنش هیچ وقت خلاف نظام عمل نمی کنه، همونطور که با توجه به عادل بودنش هیچ وقت ظلم نمی کنه. نه نتونه، بلکه نمی کنه. میتونیدم بگیر نمی تونه، اما خب نمی تونه یه خورده تعبیر بی‌ادبیه. نباید در خود خدا بکنه. بگیم خدایی که حکیم است، خدایی که عادل است، نمیتواند ظلم کند یا خلافش بد عمل کند. هر حرف درسته، ولی خوب نیست. ما بگیم اینکه این نگیم، بگیم نمیشود، نگیم نمیتواند. نمیشود که خدا این چنین عمل کند، چون مخالف مقتضای حکمتشه. و حکمت هم صفتی نیست که از خدا جداش کنیم. عدالت هم صفتی نیست که از خدا جداش کنیم. بگیم که حالا که جدا شد میتونه، میشه. اینا نمیشه این کار کرد. پس بنابراین قاعده الواحد را با توجه به حکمت خدا که ملاحظه کنیم، میبینیم لازم است این چنین عمل شود. این که فلاسفه میگن لازمه، رو همین حسابا میگن لازمه. بله، خود اونا حالشون میشه که به لحاظ قدرت تنها لازم نیست نظام احسن صادر بشه. همه جور نظام ها از خدا امکانش هست، که خدا قدرت رو بر همه داره، ولی با توجه به حکمت فقط نظام احسن صادر بشه. بقیه نظام ها نباید صادر بشن. این نباید نقص بر خدا نیست، کمالشی که داره بهترین نظام صادر میکنه.
این نظام فلسفی
صادر میکنه
که ذاتی خدا.
نه، ذاتیه. پس چه شده؟
مثلا اوصاف ذات مگر چی اخلاق مفهومی تعالی مصداقی اگر باشن قدرت تنها نیه خدا.
قدرت تنها نیست. اینو من دارم همینه دارم عرض میکنم. میگم قدرت تنها نیست. اگر قدرت تنها بود هر کار میخواست میکرد، اما قدرت تنها نیست. قدرت حکیمانه است، قدرت عادلانه است. انسان مقیده. اینه همه این صفات ذات همه این همه. یعنی اینطور نیست که قدرت تنها باشه. من عرض میکنم قدرت تنها رو ببینید، نه قدرت تنها هست. قدرت تنها رو ببینید، ببینید مختزاش اینه. اما قدرت تنها رو نمیشه دید، نباید دید. پس حتما باید ما حکمت رو هم ببینیم. قدرت حکیمانه، قدرت حکیمانه فقط نظام احسن صادر میکنه.
پس برای نظام احسن
هم ایسی تو چیز نیه، ممتنی عباشه. خب ما دارم همین میگیم. شما لطفا تأیید نکنید. اگه خواستیم تخریب کنیم،
نه بیرون شما بوده، نقص در قابلیت قابل، نه در فاعلیت فاعل. امروز بر برمیگرد،
نه اونم الان میگم قابلیت قابل نقص داره، قابلیت قابل نقص داره، فاعلیت نقص نداره، ولی الان فاعلیت رو دارم توضیح میدم. از چه دارم این بحثی که میکنم مکمل بحثی دیروزه، مکمل من نشان میدم اول بحث من وارد میشم خودم تو
صورت نیست تفکیک بکنیم. امروز مثلا توجهی دقیق کردیم چون خلاصه فاطی ذاتش به سادت فاهم
خب در عیز ذات هست. حالا به خاطر دلشون من دیروز اشتباه کرد یا بالاتر از اشتباه، الان خودم دارم اول عرض میکنم میگم بحث فعلی من مکمل دیروزه. خب این یه مطلب بود که عرض کردم حکمت خدا اقتضا میکند، حکمت خدا اقتضا میکند که این نظام از خداوند صادر شد، نظام احسن. و بساطت خدا هم منفی، خداوند بسیطه یعنی منقسم الحقیقه نیست، خداوند بسیطه منقسم الحقیقه نیست و بساطتش اقتضا میکند که از او فقط یک موجود صادر شد، چون دو موجود مستلزم تکیه، قدرتش اقتضا نمیکنه، قدرتش میتونه صد تا موجود ثابت کنه، ولی چون قدرت قدرت یک موجود بسیطه فقط یک موجود ثابت میکنه نه بیشتر. پس توجه کنید قاعده الواحد قاعده الزامی میشه با این دو بیانی که هست، یکی به بیان این که خداوند حکیمه، یکی هم به بیان این که خداوند بسیطه. حکیم است، تکمیل بحث دیروز، حکیم است و به موجودی که قابل نیست فیض کثیر نمی‌رساند، یا به موجودی که توانایی تحمل فیض کثیر ندارد فیض کثیر نمی‌دهد. پس توجه می‌کنید مطالبی که دیروز گفتم درسته، همه قابلیت ما رو قابلیت ما در حالت مختلفه و خدا هم طبق همین قابلیت نظامش رو اداره میکنه، اما چون حکیمه باید بر طبق قابلیت اداره شود نظام، پس قهرن نظام میشه نظام احسن. لولا این حکمت و اون صفاتی که باعث میشوند که حتما این وضع صادر شود، خداوند میتوانست همه کار بکنه، میشد همه کار بکنه، ولی چون عرض کردم قدرت خالی نیست، قدرت حکیمانه است، قدرت یک موجود بسیطه، بنابراین این قدرت به یه چیزهای خاصی تعلق میگیره به خاطر حکیمانه بودنش. قهرن اگر چیزی لایق نبود، لایق فیضی نبود، فیض رو نمیده، یا اگر لایق فیض بلا واسطه نبود، بلا واسطه بهش نمیده، مل واسطه بهش میده. همه اینا داره رعایت میشه. چرا رعایت میشه؟ چون حکیمانه است. پس اون چه که دیروز گفتم با اون چه امروز میگم تناقض نداره. دیروز عرض کردم که لیاقت ها مختلفه و وسائط لازمه، ولی خداوند با لحاظ قدرت تنهاش میتواند هیچ کدوم از اینا رعایت نکنه، ولی به لحاظ حکمتش که هیچ وقت از اون جدا نمیشود حتما رعایت میکنه. وقتی رعایت کرد پس واسه در حفظ قرار میده و قرار میده و نمیشه هم قرار نده، چون حکمتش این اقتضا کرده. همونطور که میگیم نمیشه ظلم کنه، میگیم نمیشه خلاف حکمت کنه، نمیشه خلاف حکمت کنه، نمیشه که بدون واسطه خلق کنه. اجبار به این صورته، نه اجبار به معنای محدود کردن قدرت. دیروز که داشتیم توضیح میدادیم اجبار به معنای محدود کردن قدرت رو مطرح میکردیم، نفی میکردیم، اما الان داریم اجبار به معنای حکیم بودن رو مطرح میکنیم، اون دیگه نفی نمیکنیم. اجبار هم کلمه غلطیه، ما نه مجاز، اصلا غلطیه. من دارم توضیح میدم مطلب روشن بشه. حالا بگید ایجاب، خود آقایون گفتن ایجاب، اجبار غلطه، اجبار یعنی کسی از بیرون تحمیل کنه، ایجاب اینطور نیست، ایجاب یه مقدر متحرتر از بیشنه، هرچند اونم خیلی استعمالش راحت نیست، از باب ناچاری ما استفاده میکنه.
با صرف حکمت از واحد اثبات نمیشه، به
نه با صرف حکمت اثبات نمیشه، عرض میکنم ما چیزای دیگه هم داریم، مقدمات دیگه هم داریم. پس یکی از چیزهایی که باعث میشه که قاعده الواحد حتمی الجریان بشه، یکیش حکمته، یکی دیگه هم بساطته.
یکیش
حکمته،
یه در عرض هم دیگه
چی در عرض هم؟
یکیش
حکمت، یکیش بساطت. نه در ازم دارم توضیح میدم، ولی بساطت و حکمت که اینا، بساطت و حکمت و قدرت و همه عین هم.
نه منظورم اینه که حکمت صرفا اثبات میکنه که باید واسطه ای باشه، اما اینکه مثلا در صادر اول یکی باشه یا دو تا باشه، چون قاعده حکمت در غیر از صادر اول واسطه رو اثبات میکنه، اما در خود صادر اول یکی باشه، دو تا باشه، سه تا باشه، هیچ.
چرا حکمت از همون اول شروع میکنه، از همون صادر اول شروع میکنه؟ اینطور نیست صادر اول غیر حکیمانه خلق بشه بقیه حکیمانه. از همون اول حکمت میاد، منتها ما تشخیص ممکن ندیم، ما از طریق بساطت داریم تشخیص میدیم. یعنی حکمت خدا اقتضا میکند از اول تا آخر هم نیچه هست باشه، یعنی واحد باشه. اما حالا ما نمیتونیم از طریق حکمت اثبات کنیم واحد باشه، از طریق بساطت اثبات میکنیم. این بخاطر اینکه ما نمیتونیم. ما میگیم خداوند بسیط است، اجزاء متعدد ندارد تا با هر جزئی خلقی کند، بنابراین چون بسیط است از او واحد صادر می شود، بعد به توسط واحد بقیه موجود میشود. چون خدا منقسم الحقیقه نیست، چون بسیط است، پس قاعده الواحد شد قاعده الزامی، نه قاعده همینطوری که شد شد نشد نشد. خب حالا برگردیم ببینیم با وجود این که الان فلاسفه حکم کردن به این که لازم است قاعده الواحد اجرا شود، هم به خاطر وساطت خدا هم به خاطر حکمت خدا، آیا باز دارن با روایت مخالفت میکنن؟ دیروز گفتیم که اگر به قدرت توجه کنیم مخالفتی نیست، الان ما داریم به قدرت توجه میکنیم و به علاوه حکمت و به علاوه وساطت، و نتیجه این توجه همون اینه که قاعده الواحد به شمار قاعده الزامی. آیا این با روایات مخالفت دارد یا نه؟ از شد این بازم مخالفت نداره، چون روایات نگفتن که غیر از این می شده، گفتن خدا این چنین عمل کرده، در مورد اون طرفش ساکت بوده. حالا ما داریم بیان میکنیم که اون طرفش نمیشه، روایات هم نگفتن اون طرفش میشه، خدا این رو انتخاب کرده. حالا این مطلب هم از کنم، خدا این رو انتخاب کرده. آیا کلمه انتخاب در یه چیه؟ خدا با حکمتش و بساطتش این رو انتخاب کرده، درسته؟ الزامن انتخاب کرده، یعنی غیر از این نمیشد. بازم صدق میکنه کلمه انتخاب. میتونی بگیم خداوندی که به لحاظ قدرتش میتوانست این چنین باشد، به لحاظ حکمتش و به لحاظ بساطتش این فرض رو انتخاب کرده، بازم صدق انتخاب میکنه. پس باز هم میتونیم بگیم فلاسفه با روایت مخالفت نکرده. این تمام مطلب است، ولی من یه حاشیه‌ای رو زمینه کنم. ما در حد فهم خودمون داریم میگیم فلاسفه با روایت مخالفت نکرده. باز اگر ائمه ما علیه السلام یا انبیاء علیه السلام یا خود خدا آمدن فلاسفه رو مؤاخذه کردن و گفتن اشتباه کردیم، ما میگیم اشتباه کردیم. ما در حد فهم خودمون داریم حرف و غیر از اینم دیگه راهی نداریم، یعنی خدا بیش از این به ما نداده. هرچی هم بخواد حرف بزنه، اگه بخواد دقیق حرف بزنه، آخر سرش به همین جایی میرسه که ما رسیم، مگر یه ابزار دیگری خدا بهش درشتاش بزنه و یه چیز دیگه بگه. میخوام عرض کنم فلاسفه اینچنین گفتن، اگر درست گفتن که هیچ، اگر هم غلط گفتن راه دیگه نداشته. فقط میتونیم بهشون بگیم که از اول بی خود وارد شده و ظاهرا منعی از ورود هم نداشته. همین دیگه از میکنن. اگر یه وقت مؤاخذه کرد، یعنی گفت اشتباه کردی، بعدم از مؤاخذه اشتباه. اگر یه وقت خداوند به فلاسفه گفت اشتباه کردی، ما هم با اونها میگیم اشتباه کردی، اگر هم خودمون هم جزش باشیم خودمون هم اعتراف میکنیم که اشتباه کردیم. پس اون چه که الان عرض شد به صورت این است و جزی نیست گفته نشد، بلکه به صورت اون چه که ما میفهمیم گفته شد. بازم توجه کنید، علم مسئله رو باید به خود خدا واگذار کرد، اون چه ما میفهمیم اینه. این تمام بحثی بود که ما تونستیم در قاعده الواحد مطرح کنیم و قاعده الواحد رو تا خیلی حدود زیادی از اشکالات من متحر کردم. اشکالات دیگه باقی مونده که اونا رو خود خواجه مطرح میکنه، ما میرسیم میخونیم در. خب حالا برسیم بریم سراغ متن. بعد از اینکه این توضیحات خارجی داده شد بریم سراغ متن. در عبارت مرحوم خواجه میفرماید که مصنف میخواهد بیان کند که واحد حقیقی از این جهت که واحد است فقط واحد رو میآفریند. قید من حیث و واحدون در عبارت خواجه آمده و قید دقیقیه و همچنین واحد حقیقی گفته، این هم دقیقه. آیا این قاعده الواحد منحصر به خداست؟ در غیر خدا مجرا نداره یا در خیر خدا هم جاری میشه؟ صدر را میگه مخصوص خداست، چون واحد حقیقی کسی جز خدا نیست. خواجه میگه هر موجودی من حیث این که واحد است، این قاعده در مورد جاری میشه. ممکنه موجود موجود متعدد باشه، موجود دارای اجزا باشه، دارای قوا باشه، دارای ابزار باشه، ولی من حیث هو واحدان قاعده در برایش اجرا میشه. همین حیث هو واحدان میشه قاعده حقیقی. مثلا انسان رو ملاحظه کنید، قوای متعدد داره، اجزا متعدد هم داره، ابزار هم در اختیارشه. این همه کسرات همراه انسانه. خب انسان میتونه با این همه کسرات افعال زیاد صادر کنه. اما من حیث و واحدان ملاحظش کنید، یعنی انسان به حیث این که مثلا چشم دارد، به حیث این که چشم دارد، فقط این قوهش ملاحظه بشه، یعنی باصره دارد، به این حیث ملاحظه بشه، این فقط یک کار میتونه انجام بده، به شرطی که آلات نباشه. یه وقت آینه گذاشته جلوش، هم آینه رو نگاه میکنه همون شیء، خب این دو تا میبینه، یکی به وسیله چشم میشه، یکی وسیله آینه. اما نه، ابزاری نباشه، انسان بقیه اجزاش هم کنار بذاره، فقط یک قوهش کار کنه، اون قوهش هم یه جوری بهش وحدت بدید، به طوری که مثلا تعدد دید نباشه، فقط یک بار ببینه. این یه شیء میگه، بیشتر نمیگه. با تمام این قویدی که دارم عرض میکنم، من هی صحبه واحدون، واحد به معنای حقیقی کلمه، این جز یک کار نمیکنه انجام بده. قاعده الواحد در مورد این نشون میشه. اونتا صدر رو میگه عملا نداریم. عملا نداریم که یه موجودی باشه فقط از اون نیروی واحدش استفاده کنه و هیچی دیگه نباشه. چون بالاخره موجود متکثر داریم، این موجود متکثر بلو از نیروی واحد داره استفاده میکنه، اون نیروی دیگه یه جوری داره تأثیر میکنه. پس واحد واحد نیست. اونی که دیگه واحد حقیقیست خداست. پس نتیجه این شد که قاعده الواحد در مورد خدا جریان داره. در مورد غیر خدا با این توضیحاتی که داده شد جریان پیدا میکنه. اگر تونستیم کامل کنیم توضیح میکنیم، اگر نکه
اینکه
عقل اول هم نمیتونه. عقل اول هم متکثر، اتفاقا ازش کسرات صادر میشه. البته گفته می شود عقل اول به حیث مثلا وجودش میشه بسیط و منشأ یک بسیط دیگر میشه. اون میشه باز من حیث و واحدون داریم عمل میکنه. علی حال نگه من حیث و واحدون عمل کند، قاعده واحد در قاعده الواحد در بارش اجرا میشه. اگه بخواد با کسرات وارد بشه، نه قاعده الواحد جاری میشه. در مورد خداوند دیگه اگر نداره، قاعده الواحد جاری میشه. در مورد ماها اگر به حیث وحدتمون بیاییم، قاعده الواحد داره میشه و الا نه. در ما اگر گفته میشه، تفصیل داده میشه، در مورد خدا تفصیل داده میشه که خدا واحد حقیقیست، حقیقتا هم واحد هست دیگه، من حیث و واحدون نیست. بله اون ممکنه واسطه در فیض کنارش بذارید، اون وقت میشه کسی، منشأ کسرات میشه. واسطه در فیض، عقل اول، عقل ثانی، همون وسایطی که تعیین شدن. حالا تعیینشون درست یا تعیینشون غلط، بالاخره ما میگیم وسایل در فیض هستن. تطبیقات اون ممکنه درست نباشه، ولی بالاخره واسطه در فیض داریم. اگه این واسطه در فیض ها رو کنار خدا قرار بدید، خدا دیگه اون فعلش از واحد دیگه صادر نمیشه، میخواد از متعدد صادر میشه و اشکال نداره که این فعل متعدد متعدد بشه. یورید و صفحه 122 هستیم، صفحه 15 هم یورید و سنده
واحدیت
رو داره، یعنی که مجاز داره. خصوصیت
واحد در خدا واحد چه خصوصیتی؟ آیا این در خلق همین خصوصیات هست؟ در خلق
واحد در خداوند هست، در غیر خداوند هست. اون تا در خداوند واحد بیشاعبه است، در ما واحد باشه. در خدا واحد حقیقی، در ما غیر حقیقی. در خدا واحد حقیقی، در ما عددی.
یعنی خدا غیر حقیقی خلق میکنه؟
خدا واحد خلق میکنه. حالا چطوری اون واحد متعدد میشه اینو قرار شد توضیح بدیم. قرار شد در همین فصل توضیح بدیم و مفصل ترشو در نتیجه‌شو میشه بدیم. یورید و بیان این که واحد حقیقی لا یوجب و من حیثه و واحدون قید حیثیت رو درجه کنید، از این جهت که واحد است لا یوجب و الا شیئن واحدن بالعدد، بالعدد اینی به شخص واحد، واحد بالعدد می سازد، نه واحد به نوع. واحد به نوع که در واقع کثیره، واحد به جنس که کثیره، واحد بالعدد می سازد، یعنی واحد به شخص، یعنی یک شخص رو می سازد، اونم یک شخصی که باید واحد باشه. یا اگه اون متکثر باشه باز لازم میاد که از این واحد کسی ساده شده باشه. پس باید عقلا واحد باشه. چطوری واحد است؟ چطوری متعدد میشود؟ اینا بیاناتیست که بعدا باید داشته باشه. فعلا ما ثابت کردیم که از واحد باید واحد ساده شده. اما حالا اون واحد کیست و چجور واحدیست؟ اینا بحثای بعدی ما. قاعده فعلا به این رو تطبیقات توجهی نداره. وچه انه هازل حکم قریب و منوزه، این حکم که انهو بدیهیه، مقدماتش باید خوب فهمیده بشه، متصوراتش باید تصور بشه، بلا بعد تصور تصدیقش قهریست، همه تصدیقش خواهد شد. وچه انه هازل حکم قریب و منوزه، و به همین جهت است که معنون کرده مصنف فصل را به تنبیه و سمعنی علامت نهاده. ما برای این که راحت تر معنی کنیم میگیم معنون کرده، معنون کرده فصل رو به تنبیه. خب اگر حکم قریب من الوضوحه، کل متکلمی چرا مخالف در بین فلاسفه مثل فرق مخالفه؟ اینا چرا مخالفت کردن؟ میفهمید و این نما کسرت مدافعت ناسه یا مبارزه مردم با این حکم کثیر شده، یعنی کثیراً با این حکم مبارزه کرده. پس یعنی حکمی است که تقریباً غیر فلاسفی باش مخالفن. چرا مخالفن؟ لإقفالهم عن معنى الوحدة الحقیقی، معنای وحدت حقیقی برشون روشن نشده. اونا وحدت رو ملاحظه کردن، منتها رفتن وحدت در خودمون رو ملاحظه کردن، که وحدت در خودمون مشوبه، مشوبه با کثراته. وقتی دیدن ما با این که واحدیم، وقتی وارد یک کار میشیم چند تا کار میتونیم انجام بدیم، دیگه توجه نکردن که ما به حیث وحدتمون وارد کار نشدیم. درسته به ظاهر به حیث وحدت وارد شدیم، ولی خب آیه دیگه هم یه جوری به کار گرفته شدن، اونا دارن فعالیت میکنن، ما مجموعه رو داریم به فعالیت وامی داریم. خب یه اثر مرکبی یا یه اثر متعددی ساده میشه. اگر واحد به ما و واحدون که بشود واحد حقیقی وارد کار شود، نتیجهش جز اثر واحد نخواهد بود. اینا متوجه این مسئله نشدن که واحد حقیقی رو ملاحظه کنن، بعد حکم رو رو همین واحد حقیقی ببرن. اونا حکم رو بردن رو واحد غیر حقیقی، واحدی که به ظاهر واحد است در باطن کسی است. واحدی دن حکم جواب نمیده، فکر کردن حکم غلطه، متوجه نشدن که تفسیر خودشون غلطه. توجه کنید تعبیر به اغفال تعبیر جالبیه، نمیگه لقفلت، میگه لاغفال. میخواد میفهمونی مطلب اینقدر بدیهیه که اون کسانی که قفلت کردن خودشون مقصرن، خودشون خودشون رو کافر قرار دادن، و الا اگر رها میکردن قواعد باطله رو در ذهنشون رسوخ نمیدادن به این روز نمیافتدن که کافر عمدی بشن. اگر متکلمین اون قواعد باطلی رو که در کلامشون مطرح کردن مطرح نمی کردن و به اون قواعد معتقد نمی شدن، کافر از وحدت تحقیقی نمی شدن. اینا خودشون خودشون اقرار کردن، یعنی به اختیار خودشون دوباره ارتکاب کردن. اون تعبیر اخفال در اینجا به نظر می رسه که بی‌مناسبت نیست، یعنی خواجه اونطور نیست که قلم از دستش در میره، همه چیز رو حساب نیست و تقریر رو استدلال رو میخوام بیان کنم. خواجه استدلال دو جور بیان میکنه، یکی مختصر که به اون تفصیلاتی که در کلام ابن سینا آمده احتیاجی نباشه، و بار دیگر با تمام تفاصیلی که ابن سینا استدلال مطرح کرده مطرح میکنه. بار اول مختصر رو میگه تا همینجا که رسیدیم تمام شد، احتیاج به اون زواید نیست. البته ابن سینا هم اون زوایت رو به خاطر دقت مسئله آورده که اگه نمی آورد باز بالاخره شبهه می شد، سوال می شد، ناچار بود در جواب اون مطلب رو بگه. اما قبل از اینکه سوال بشه از اول خودش گفته دیگه، نذاشته سوالی پیش بیاد. تقریر دلیل این است که هر علتی که می خواهد معلولی را به وجود آورد با حیثیتی که مربوط به علیتش هست اون معلول رو به وجود میاره. حالا اگر علیتش این ذاتش باشد گفته میشود با حیثیت ذاتش، اگر علیتش غیر ذاتش باشد گفته میشود با حیثیتی که غیر ذاتش. یه چیزی ذاتش علتی، یه چیزی نه، حیثیتی رو باید کسب کنه تا بتونه علت باشه. مثلا ما اگر بخواهیم یه حرف کاملی یه قاعده کاملی رو توضیح بدیم باید بریم یاد بگیم باید بریم توضیح بدیم، حیثیت ذاتمون کافی نیست در القاء این مطالب و بیانات، احتیاج به ذم ضمیمه داریم که علمه. اون وقت اگر کسی تونست خوب حرف بزنه، تونست خوب مطلب رو توضیح بده، گفته میشود که عالم است. این حیثیت علم به عنوان یه صفت باید اضافه شود به این فاعل تا این فاعل بتواند چنین بیانی رو القا کند، فاعل این بیان شود. این در این صورت احتیاج هست به زم زمین. پس گاهی ذات عمل می کند، گاهی ذات با یک خصوصیت و صفات عمل می کند. علی حال باید یه حیثیتی داشته باشد تا با اون حیثیت بتواند علت شود، حالا چه اون حیثیت این ذاتش باشد چه زایده و ذاتش باشد. پس هر موجودی بخواهد علت شود با چیزی داشته باشد، این روشن و الا نمیتونه علت باشد. مطلب بعدی، اگر خواست علت این چیز شود حیثیت مناسب رو باید داشته باشد، علت چیزی دیگر میشه برای اونم حیثیت. حالا اگر علت دو چیز شد، مفهوم این که علت شده است برای الف مغایر می شود با مفهوم این که علت شده برای ب. ما از این علیتش دو چیز می فهمیم، لااقل به خاطر مضاف الیه، علت الف بودن یه مطلبه، علت ب بودن یه مطلبه. حالا بفهمید کلمه علت دوتا نیست، مضاف الیه دوتاست، کافیه. مضاف الیه دوتا باشه حیثیت دوتا باشه، مفهوم دوتا میشه. خب اگر مفهوم دوتا شد واقع دوتا میشه. پس کسی که دوتا صادق داره دوتا حیثیت داره، ولی اون دو حیثیتش دوتا بودنشون مفهومی باشه. بعد چون مفهوم مطابق واقعه، پس باید گفت واقعا هم حیثیت متعدده. بنابراین اگر واحدی بخواهد دو تا معلول صادر کند، یا باید حیثیت ذاتش متعدد باشد، یا باید صفت متعدد داشته باشد، یعنی حیثیت بیرونیش متعدد باشد. علی حالین به نحوی ترش تعدد را پیدا می کند. فما فرزناه واحدا سارا متعددن. اگر علتی واحد فرض شود و بخواهد متعدد صادر کند، لازم می آید که خودش متعدد شود، یعنی اون علتی که واحد فرض شده متعدد بشود، و این خلف فرضه. خلف فرض باطله. پس صادر کردن دو معلول برای علتی که واحد فرض شده باطله. ایشون می خواهد استدلال به همین اندازه تشخیص دیگه بگیم اون دو تا حیثیت ها جز ذات باشن، بیرون ذات باشن، اگر بیرون باشن یه جوری باید به جز ذات برگردونن. اون حرفایی که ابن سینا زد میفهمد دیگه اینها در استدلال دخالت ندارن، استدلال رو تقویت میکنن، کامل میکنن، ولی استدلال به همین اندازه که گفتیم به نتیجه مطلوب ما رو میرسونه. و تقریره ان یخاف مفهوم و کون شی به حیثیت ونهو علف غیر از مفهوم کون و شی به حیثیت ونهو به هست. این عبارت رو که ابن سینا گفت خواجه خلاصه میکنه. ای علیت و شیء لعهده ما غیر و علیت هیله را، علیت برای او با علیت برای این فرق میکنه. پس اگر یک موجودی دو معلول داشت، دو تا علیت دارد، یکی برای این یکی برای این، این دو مفهوم متقایر بود و تقایر مفهومین هم دلالت میکند بر تقایر حقیقت این دو مفهوم، و الا دو مفهوم کاذب خواهند شد. دو مفهوم این دو مفهوم قابل اعتمادن که حکایت از واقعیت خارجی بکنن. اگر دو تا هستن پس باید خارجشون هم دو تا باشن. فاذن حالا که مفهوم ها متعدد شد، اگر این شیئی که واحد فرض شده بخواهد مصدر متعدد شود، المفروض لیس شهر واحدن، المفروض یعنی اونی که فرض شد واحد و صادر کرد متعدد را، اونی که واحد فرض شد و متعدد را صادر کرد دیگه لیس شیئن واحدن، بل هو شیئان، یا اصلا دو شیئه یعنی مرکب از دو جزئه، او شیئن موصوفن به صفتین متغایرتن، یا اگر ذاتش واحده دو تا صفت متغایر داره، یعنی دو تا حیثیت بیرون ذات داره، یا دو حیثیت درون ذات داره که او رو مرکب میکنه که متعدد، یا دو حیثیت بیرون ذات داره که او رو مرکب نمیکنه ولی موصوف به تو صفت میکنه. علای حال متعدد میشود در حالی که قد فرضناه واحدن هازا خلقون، در حالی که ما این شی رو واحد فرض کردیم، واحد فرض کردیم، حالا معلوم شد که واحد نیست متعدده. پس اگر واحدی از او متعدد صادر شود، همینطور که گفتیم خلف فرض لازم میاد، لازم میاد که واحد در اینی که واحده متعدد باشه. و حاضر قطع کافن فی تقریر حاضر معنا، این مقدار کافیست در تقریر و تبیین حاضر معنا، یعنی اینکه واحد منشأ واحد خواهد بود نه منشأ بیشتر. این معنا رو با همین تقریر میشود اثبات کرد، به بیش از این احتیاجی نیست، مگر اینکه بخوایی دقیق تر حرف بزنیم که نسیناتون خاصه دقیق تر حرف بزنه بیش از این.